السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفدا. سخن در شرح مضامین دعای هشتم صحیفه مبارکه سجادیه در باب آرزوهای طولانی و کش دادن آرزوها به انجام رسید، اگرچه اون بحث به خاطر اهمیت خاصی که داشت مقداری مفصل تر بهش پرداخته شد، ولی همچنان جای بحث داره که حالا انشالله در وقتهای دیگری و به مناسبتهای دیگری توفیق باشه بهش میپردازیم. من با اجازتون یک نکته به اون بحث و انمد فی آمالنا اضافه میکنم، بعد وارد جمله بعدی میشیم و بحث این جلسه ما. اون مطلبی که خوبه اضافه کنیم به بحث آرزوها، مخصوصا در اون بخش درمان که در واقع از یک سو کار تطهیر و تعدیل آرزوهای مادی و دنیایی است و از طرف دیگر پرورش آرزوهای حقیقی جاودانی و متعلق به دارالخلود و آخرت، و همچنین نکته‌ای که می‌خواستم بگم اینه که از جمله برای اینکه ما بتونیم تبدیل کنیم آرزوهای کوچک و بازدارنده رو به آرزوهای بزرگ و پیشبرنده، یکی از راه‌ها تعمیم آرزوهاست. از کلمه تعمیم من استفاده می‌کنم. قبلا ما از تعبیر تسعید، پرورش، رشد دادن، میدانگشایی استفاده کردیم. کیفی سازی، تبدیل، اینا رو قبلا به مناسبت‌های دربارش عرض کردیم. اما من میخوام عرض کنم تعمیم آرزوها، این چیزیست که باعث میشه انسان هم از بازدارندگی آرزوهای شخصی و دنیایی نجات پیدا بکنه و هم به نوعی آرزوها برای او پیشبرنده و توسعه دهنده شخصیت و تعالی بخش شخصیت بشه. و او عبارت است از مسئله تعمیم. تعمیم منظورمون چیه؟ یعنی آرزوها رو از آرزوهای دنیایی منظورمه، این البته شامل آرزوهای به طریق اولا، شامل آرزوهای فضیلتی، روحانیتی، آخرتی هم میشه، اما نه همین، حتی آرزوهای دنیایی رو. وقتی شما از وضعیت فردی و شخصی خارجش میکنید و تبدیلش میکنید به وضعیت اجتماعی، پیشبرنده میشه. این نکته است. مثلا وقتی که ما خیر مادی رو برای همه بخوایم، برای همه انسان ها، برای جامعه بشری، این دیگه بازدارنده نیست، این پیشبرنده است. وقتی شما یک رفاهی رو برای همه انسان ها بخواید، حتی در امتدادش هم بخواید، این دیگه بازدارنده نیست، بلکه پیشبرنده است. وقتی رفع یک مشکل و مصیبتی رو برای همه بخواید. خب نمونه روشنش هم اون دعای نورانی است که در ماه مبارک رمضان چون بعد از همه نمازها وارد شده. خاطرتون هست کدوم دعا رو میگم دیگه؟ بله بله، اللهم ادخل، از اینجا با این کلمه هم شروع میشه، اللهم ادخل على اهل القبور السرور. بعد میگید اللهم اغن کل فقیر، اللهم اشفع کل جائع، اللهم اکسو کل عریان، اللهم رد کل غریب، اللهم فک کل اسیر. یه نمونه است. اونجا هم یک فهرستی از آرزوهاست که داره مطرح میشه، منتها این آرزوها آرزوهای تعمیم یافته است. یعنی این شخص از پوسته خودخواهی، خودپرستی، منیت خارج شده، یعنی این پوسته رو شکسته، خارج شده، این شکوفا شده، حالا اون چیزی رو که میخواد برای همه میخواد، ولو اون چیزی که خواسته یک امر مادی باشه. یعنی شما از خدا بخواید که، یا آرزوتون این باشه که همه انسانها صاحب مثلا مسکن میشن، همه در مساکن خیلی خوب ساکن میشن، همه صاحب مرکب بشن و دارای مرکبهای خیلی خوب باشن، همه دارای عمرهای طولانی و پربرکت باشن، همه دارای فرزندان فراوان باشن، همه از زندگی خانوادگیشون لذت ببرن، همه مثلا به شرف ازدواج مثلا مشهون از خلاص آرامش و بهجت و لذت دست پیدا بکنن. اینجوریه دیگه، این تعمیم پیدا کرد، همه به مدارج عالی تحصیلی و علمی مثلا برسن. حالا دیگه همجور برید تا وارد مسائل معنوی بشید، اونچه که ما از فضیلت‌های اخلاقی و معنوی و اینها برای همه انسان‌ها بخوایم. اینجا پیشبرنده است، نه بازدارنده. حتی اگر از جنس آرزوهای مادی باشه، چون برای عموم جامعه بشریت این پیشبرنده است. سرش هم اینه که تو از اون محیط تفرد، منیت و از اون حوزه شخصی خودت خارج شدی. انسان وقتی از حوزه شخصی خارج میشه شکوفا میشه. این اجتماعی سازی آرزوها یکی از راه‌های خلاصه اصلاح اونها، بهسازی اونها و تبدیل اونها به عناصر پیشبرنده و به تعبیر امروز رهبر عظیم شهر، تعبیر زیبایی داشتن، عناصر جریان ساز. حالا شما باید عوامل جریان ساز رو در شخصیت، خطاب به معلم ها فرموده، در شخصیت دانش آموزا این رو باید فعال کنید، به عوامل جریان ساز از همین قبیله دیگه. مثلا خیرخواهی، خیرخواهی های عمومی، تکافل اجتماعی و اینجوریه. یعنی داشتن مبناش چیه؟ مبناش داشتن آرزوهای خوبه دیگه برای همه، که حالا از همینجا الان میرسیم به بحث جدیدمون. تو بحث جدید ما هم این مسئله کاملا مطرحه. و سلام، این یک تکمله بود به بحثی که ما درباره آرزوها مطرح کردیم. البته یک، همونطور که عرض کردم، وجوه و جوانب دیگری همین بحث داره که فعلا دیگه ما به همین مقدار بسنده میکنم. تو اینو دلم نیمد که جا بمونه. تو داشتیم یه فهرستی ارائه میکردیم چی کار بکنیم که آرزوهای ما به جای اینکه بازدارنده بشه پیشبرنده باشه. یکی از راهاش همین اجتماعی سازیه و تعمیم و گروهی سازی و بالاخره توسعه او به سایر انسان هاست. این وقتی برای همه میخواید، نه اون خوبه، اون پیشبرنده است. گیر وقتی که انسان توی این حلقه منیت گرفتار میشه و مبتلا میشه به در واقع یه جور خودخواهی و تو جاذبه نفسانیت خودش اسیر میشه، اون اسارت میاره. وقتی از اون اونجا رو شما شکستی، این پیله اگر شکسته شد، این پروانه فطرت شما و وجود شما آزاد میشه و پرواز میکنه. ولی اگر تو اون پیله باشه، هرچه بیشتر دور خودش بتنه، مثل حلقه های آرزو، مثل همین حالتی است که هی دور خودش، مثل این کاری که کرم ابریشم انجام، هی دور خودش این رو میتنه، خودش رو هی داره بیشتر زندانی میکنه. هرچی تو بیشتر به این نفس توسعه بدی، بیشتر حبس میشی. اون در درون نفسانیتش انسان حبس میشه و اونجا از بین میره. راهش اینه که این پیله رو بشکنی. شکستن این پیله آرزوها به معنای اجتماعی کردنشه. حالا اینو برای همه بخوا. اون وقت تلاش کن برای این که، وقت کار کن برای این که همه به این خیرات، رفاهیات، خوبیها، خوشیها، لذتها از جنس خوبش و حلالش و تمیزش و طیبش و اینا برسن. خیلی خوب. در این مسیر تلاش هم بکن. یعنی هم آرزوشو داشته باش، هم در مقام عمل وارد میدان شو که شرایط زیست انسانها، حتی زیست مادی دنیاییشون بهسازی بشه. اونا خوش بگذرونن، اونا لذت ببرن، اونا از رزق پاک، از رزق حلال و طیب، از چه در مسکنش، در منکهش، چه در هر بخشش، انشاءالله فیض ببرن، لذت ببرن، چه خوبه. این پیش برنده است. و اما بحث امروز ما، فرمود و نعوذ بک من سوء السریره و احتقار الصغیره. مسئله خیلی مهمی داره امروز مطرح میشه. حالا من باید این مقدار سرعت بحث رو هم بیشتر کنم که مطلب رو بتونیم جمع جور کنیم انشاءالله به فضل الهی. بحث خیلی مهمی است. و نعوذ و بک، ملاحظه میفهمید اینجا اون پناه بردن به خدای متعال تو این قطعه تکرار میشه. دیدید دیگه، بخش به بخش تکرار شده. از جمله اینجاست و نعوذ و بکه، مثل نقطه سر خطه، قطعه قطعه، نعوذ و نعوذ و بکه من سوء السریره. سوء السریره، کلمه سوء رو، واژه سوء رو شما میشناسید، به معنی بدیه، بدی، قبح، زشتی، پلیدی، خباثت، کثیفی، این از باش شر، اینا همین کلمه سوء در برش استفاده میشه. اما از سریره یعنی چی؟ از سریره میگن اینجا فعیله است به معنای مفعوله، یعنی اون چه که انسان او رو پنهان میکنه، مخفی میکنه، برمیگرده به سر، نهانی، راز، اون چیزی که مخفی داشته میشه. چون انسان تلاش میکنه او رو مخفی کنه، ازش تعبیر میشه به سریره، اون وقت میشه فعیله به معنی المفعوله، یعنی چیزی که انسان تلاش میکنه او رو مستورش کنه، رازش، راز نگهش داره، مخفی نگهش داره، این میشه سریره. خب باطن ما و درون ما به اعتبار اینکه معمولا ما دوست میداریم که مخفی باشه، به سریره گفته میشه. چون نوع انسان ها علاقمندن باطنشون، درونشون، قلبشون مخفی باشه، سر باشه، راز باشه. به این خاطر بهش گفته می شود سریره. سریره اینجور جاها خیلی نزدیک میشه به سیره، سیرت. گاهی ازش به اون معنا هم تعبیر میشه. کلمه مقابلش علانیه است. علانیه به معنای بخش ظاهر و آشکار، اونی که در چشمه، در معرض ارائه شده است و آشکار سازی شده است، اون ازش تعبیر میشه به علانیه. خب اینجا حضرت میفرماد خدایا ما به تو پناه میبریم از اینکه سریره ما، این باطن ما، درون ما، این زشت و پلید و بد و کثیف و خبیث باشه، این سوء سریره. ما از بدی باطنمون، از آلودگی باطنمون و درونمون به تو پناه میبریم. این عنوانی است که اینجا مطرح شد. بیان ذالک، حالا اینو یک رسیدگی بهش بکنیم، ببینیم این سوء السریره چیه و چی کار باید کرد. یک عنوان عمومی هست که شما همه تون با خبرید. اون عنوان عمومی عبارت است از این که هر چه که در این عالم هست یک ظاهری داره و باطنی داره. این قاعده کلیه. یک بخش آشکار و ظاهر داره و یک بخش پنهان و مخفی داره. همه چیز تو این عالم تحت این قاعده عمومی قرار میگیرن. اینو پس داشته باشید. میام سراغ انسان. انسان در این میانه دارای نه فقط یک باطن، یعنی به همون قاعده که هست، انسان هم مانند هر موجود دیگه تو این عالم ظاهری داره و باطنی داره، بلکه ظواهری داره و بواطنی داره. یعنی لایه‌های شخصیتی انسان لایه‌های تو در تو و چند طبقه‌ایه. این ویژگی انسان و همین باعث میشه که انسان یه موجود پیچیده و عجیبیه، فوق‌العاده پیچیده است. به خاطر همین تو در تو بودن و طبقه طبقه بودن و ورق ورق بودن. لذا مثلا میگیم انسان دارای سر، بعد میگیم دارای باز یک مرحله از او پنهانتره، باز میگیم از اون مرحله باز یک درجه پنهانتر داره، تا میرسه به اون خلوت سرای درونش که دیگه عمیق‌ترین لایه شخصیتی او محسوب بشه. این ویژگی انسان. ویژگی دیگر انسان اینه که موجودات دیگه ظاهر و باطنشون با همدیگه هماهنگی داره. اینم مربوط به موجودات دیگر است که میگن از ظاهر عنوان الباطن. از ظاهر اونها شما میتونید به درون اونها سیر کنید. یک نوع هماهنگی وجود داره به گونه‌ای که ظاهر اونها مثل همین کلمات هستند و باطن اونها به منزله معناست. یک چنین پیوندی هست. دادا جالبه که در فرهنگ اسلامی ما دعوت شدیم که از ظاهر اون چه که پیرامونمون هست عبور کنیم، پل قرار بدیم ظاهر اونها رو برای رسیدن به معنای اونها و باطن اونها. تعبیری که در قرآن کریم استفاده شده واژه آیاته، اون چیزی که دور شماست در اطراف شماست اینا آیه هستن. آیه یعنی همین. این وقتی در اونها تأمل کنید از ظاهر اونها میتونید سیر کنید به باطن اونها، اون وقت باطن اونها خدای متعال رو به شما نشان میده، میشه آیه، نشانه است و آیه است. خب این چون هماهنگیت بین ظاهر و باطن اونها هماهنگی وجود داره، بنابراین شما میتونید از همین نگاه به ظاهر اونها با چشم خرد اگر نگاه کنید میتونید سیر کنید به باطن اونها و از ملک اونها میتونید به ملکوت اونها سفر داشته باشید. این چیزیست که در اطراف ما هست. اما انسان، راجع به انسان مسئله متفاوت میشه. تفاوتش چیه؟ تفاوتش اینه که درباره انسان بین ظاهر و باطن او لزوماً هماهنگی وجود نداره. این اون کارو پیچیده میکنه. یعنی میشه ما انسانی رو داشته باشیم که ظاهر او دلالتی داشته باشه، باطن او مطلب دیگری باشه، این اصلا با هم هماهنگ نباشه. چنین چیزی در مورد انسان ممکن. یعنی اون علانیت او، علانیه همون بخش آشکار، آشکار شخصیت او با سریره او که همون بخش پنهانی و درونی شخصیت اوست هیچ تناسبی با هم نداشته باشه. میشه چنین چیزی؟ بله بله میشه. ظاهر بهشتی بهشتی، باطن جهنمی جهنمی، خدا بنا بره. بله چنین چیزی ممکنه در باره انسان؟ بله. حالا اینجا یک بحثی تو تقسیم انسان‌ها پیش میاد. از این منظر آدم‌ها چند گروه میشن برای خودشون. یک گروه اون کسایی هستن که ظاهر و باطنشون هماهنگ، علانیه و سریره با هم دیگه هماهنگ و هر دو هم متصف به حسنه. یعنی هم حسن ظاهر دارن، هم حسن باطن دارن، هم علانیتشون و بخش آشکار شخصیتشون جمیل و نیکو و زیباست و متصف به حسنه، هم باطنشون جمیل و زیبا و نیکو و نورانی و تمیزه و متصف به حسنه. مؤمن کامل یک چنین ویژگی داره، همون حالی که اولیاء خدا دارن اینجوریه. اونا در تمام مراتب شخصیتشون متصف به حسنه. بعد میفهمه. یعنی هم ظاهر هم باطن همش موصوفه به حسن و زیباییست. موصوفه به صلاحه. موصوفه به صداده. موصوفه به خیره. همش خیره. ظاهر خیره. باطن خیره. باطن باطن خیره، باطن 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 هم خیره، همش خیر در خیر، زیبایی در زیباییه. یعنی هرچی شما این صفحات شخصیت اونها رو ورق میزنید، هرچی که ورق میزنید حسن میبینید، زیبایی میبینید، خیر میبینید. بلکه درباره مؤمن کامل و کسانی که در مسیر کمال ایمان هستند یک نکته جالبتر هم وجود داره و اون نکته جالبتر اینه که هرچه که به باطن میرید زیباتر میشه و خوشگلتر میشه و نورانیتر میشه و کاملتر میشه و غنیتر میشه و عمیقتر میشه و ژرفتر میشه. یعنی از ظاهرش ما یه مقداری از حسن رو استنباط میکردیم، رفتیم یه لایه پایین‌تر ببینیم نه، این درجه حسنش، عیار حسنش رفت بالاتر، یه لایه میریم پایین‌تر ببینیم عیار حسنش بیشتر شد. همینجور هر چه که شما شخصیت مؤمن کامل رو کاوش میکنید به لایه‌های غنی‌تر و زیباتر و به در واقع معدن‌ها و گنج‌های پروپیمونتری میرسید. در اخلاق این گونه هستند، در نور این گونه هستند، در زیبایی این گونه هستند، در علم همین طوره. اینجوری یعنی از ارتباط ظاهری اونها سهمی از علم فهمیده میشه، در حالی که اگر انسان سری به بخش‌های درونی شخصیت اونها بزنه به یک دریاهای گسترده تری از علم میرسه. اون چه که از اونها آشکار میشه از حسن پرتویست از خورشیدی که در باطن دارن، یه پرتوی جلوه میکنه، نمی از اون دریا از ظاهر شخصیت اونها تراوش میکنه، ولی خیلی عمیق. پس این کلمه چی بود؟ کلمه بلکه سرمان بود. این که گفتیم اینه، میگن مؤمن باطنه و ارجح من ظاهره و احسن من باطنه و اغنا من بخشید من ظاهره. این باطنش و سریرش زیباتر، غنیتر، برتر از ظاهرشه. این وضعیت پس گروه اوله. هرچی قاعدش هم اینه، هرچی که انسان مؤمن در مراتب ایمانش کامل تر باشه بشه به همون نسبت ذخایر درونی او غنی تر میشه و باطن او و سریره او و اون بفرمایید صفحات باطنی او غنی‌تر و زیباتر میشه. این قاعدشه. هر چه که رتبه ایمان کاهش پیدا میکنه، حالا قصه به عکس میشه تا میرسه به یه جایی که اینا با هم یک پارچه میشن، میگم تقریبا ظاهر و باطنش یکیه که اون حالت عدله. یه نکته‌ای در کتاب شریف تنبیه الخواطر هست، نکته جالبیه، میگه که اونجایی که ظاهر و باطن با هم دیگه هماهنگه این عدله، این تقریبا نصاب صدقه، این صادقه دیگه، این شخصیتیست که راسته، سریره و علانیه با هم هماهنگن، شبیه همه. حالا اگر این کفه ایمان تقویت بشه و ترجیح پیدا بکنه، این میرسه به مقام احسان. مقام احسان چیه؟ فقط مقام احسان اینه که باطن ترجیح پیدا میکنه بر ظاهر، هر چه که او رجحان پیدا بکنه سنگین تر بشه، زیباتر بشه، غنی تر بشه، به همون نسبت این در مقام احسان جلوتر رفته و پیش رفته. یک اسم گذاری خوبیه به نظر من، یعنی اون کسی که این تعبیر رو به کار برده معلومه که فنی بوده، از اهل فنه. حتی اونجا میگه قیله، معناش اینه که از حکما، از مثلا بزرگان چنین گفتند. شاید من تعبیر رو اینجا نوشته باشم براتون، بله بخونم. از استوت قیله، از استوت سریره ولعلانیه فذلک العدل، همون صدقی که ما میگیم، یعنی این شخصیت شخصیت راستی صادقه. و این کانت سریره احسن من العلانیه فذالک الاحسان، یعنی این از مرتبه عدل رفته بالاتر به مقام احسان دست پیدا کرده. خب پس این میشه گروه اول که باید بگیم رزقنا الله و ایاکم. این حسن سریره، بلکه بره به اون سمت که باطن بهتر باشه. در یک روایتی از امام هادی علیه السلام داریم که قبلا من در جلسه به مناسبت‌های دیگری نقل کردم، وقتی از امام علیه السلام درباره توبه نصوح پرسیدن، خاطرتونه روایتشو که از امام هادی علیه السلام شخصی پرسید آقا جون مقصود از توبه نصوح چیه؟ حضرت فرمودن ان یکون التوبه نصوح اینه، ان یکون الباطن کالظاهر. این توبه نصوحه که باطن شخص مانند ظاهرش باشه، چون فرض اینه که ظاهر مسلمانی و ایمانی داره دیگه، از من باطنش هم مثل ظاهرش باشه، این میشه توبه نصوح. به همین مقدار فرمودن نه و احسن من ذالک، یعنی باز بره به این سمت که باطنش از ظاهرش بهتر بشه. بله اینجوری که شد، یعنی سریره از علانیه وضعش به مراتب بهتر باشه. هر چه که اون در اون بهتر باشه، این بیشتر در مراتب توبه حقیقی پیش رفته. اینم جالبه ها، معنای توبه. الله اکبر. توبه نصوح، توبه خالص، که فرمود توبو الالله توبتن نصوحا، خطاب به اهل ایمان دیگه، ای هل الذین آمنو توبو الالله توبتن نصوحا، توبه نصوح داشته باشید. که توبه نصوح یبن رسول الله یعنی چی؟ حضرت فرمودن ان یکون الباطن کالظاهر و احسن، باطنش مثل ظاهرش بشه، بلکه باطنش بهتر و خوشگلتر و زیباتر از ظاهرش باشه. خب این میشه یک وضعیت که وضعیت شد، وضعیت مطلوب رفتیم جلوتر شد دیگه خیلی بهتر، تا میرسه به بهترین که وضعیت ولی کامله. این سیر سیر ولایت الهیست. ولی کامل اصلا باطنش با ظاهرش قابل مقایسه نیست، اصلا قابل مقایسه. یعنی اون چه که در ظاهر جلوه میکنه از حکمت، از علم، از شرف، از فضیلت، از توحید، از فتوت، از شجاعت، اون چه که جلوه میکنه عشری، معشاری، اندکی از اون بسیاره، نمی از اون یمه، یک شعاعی از اون خورشیده. حالا اون خورشید اینجا ظرفیت طلوع نداره، نداره، نه این عالم تحملشو نداره که علی درش طلوع کنه، نه صلوات الله و سلام علیه، عالم ظرفیتی نداره. اون چه که آشکار میشه اندکیست و همه اون چه که از حکمت ها از حضرت امیر علیه السلام روایت شده که حقیقتا هوش از سر اهل معرفت میبره و خردمندان عالم رو متحیر و مبهوت میکنه، اون چه که از حکمت ها از مقام علوی صادر شده، حالا مثلا شده اسمش شده نهج البلاغه، تازه نه همه نهج البلاغه، حتی یه خطبشگاهی، یک نامش خردمندان عالم رو به حیرت میبره، به شگفتی میاره. اون چه که نقل شده از حکمتها از امیر علیه السلام، این میشه یک قطره به تعبیر دقیق از اقیانوس حکمتی که در قلب علی موج میزنه. زغمود انه به کمیل گفته، فرمود کمیل دستشو گرفت برد خارج شهر، امیرالمومنین رضا برد یه گوشه‌ای، بعد گفت کمیل انها هنا علما جما. اینجا دریای علمه که موج میزنه. کاش یه کسی پیدا میشد بهش بدم یه مقداری. اون چی که تقدیم شده یک سبوییست از اون دریا و اقیانوس، سبویی رسیده به بشریت، چیزی هنوز نرسیده که تا برسه. برای اینجا کشش طلوع شخصیت انسان کامل و حقیقتش رو نداره. بله. حالا در همه ابعادش. خب سیر انسان مؤمن تو زندگی دنیایش وقت به این سمته. یعنی به تعبیر خودمون سیر معکوسه. مؤمن اینجوریه، دائم در کار غنی‌سازی درونه، در کار زیباسازی درونه، در کار بهسازی ضمیره. و مؤمن کار اصلیش اینه، دائم داره اونجا رو درست میکنه. این میشه مصداق من اصلح بینه و بین الله تعالی. این دائم داره اون قسمتی از وجود خودش رو که خلوت با حضرت معبوده و کسی اونجا راه نداره جز حضرت او، اینجا رو به اقبال مقام معیت داره میرسه بهش. اینجا خانه اوست، اینجا رو داره میرسه که منظر اوست، که محل نگاه خدای متعال بهشه، که فرمود حرم منه. اونجا رو داره دائما آراسته میکنه، زینت میکنه، خوشگل میکنه، همه حواسش به اونجاست. و مؤمن توجه اصلیش در تمام دوران زندگیش به اینه که تا میتونه اونجا رو برسه، آراسته میکنه با معرفت، آراسته میکنه با علم، آراسته میکنه با حکمت، آراسته میکنه با نیت، آراسته میکنه با نیتهای حسن و زیبا، آراسته میکنه با آرزوهای زیبا. دائم داره اونجا رو میرسه که شایسته صاحب خانه باشه. این دائما بهش میرسه. لذا در مورد مؤمنین متوسط و مؤمنان پیشرفته هم قضیه به همین قاعده است که اونا خلاصه طبق این قاعده باطنشون به مراتب بهتر از ظاهرشونه. اون چه که از در اونها جلوه میکنه از خوبی ها، از مکارم، از زیبایی ها، بخشیست از آنچه که دارند. و این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. اون چه که تنزل پیدا کرده در شخصیت مؤمن بخشی از اون چیزیست که داره. و همه اینجوری. خب تا میرسیم به اون مؤمن به قول خوب به تعبیر این قیله در تنبیه گفتش که میشه مؤمن عادل، این مقام عدل، مؤمن صادق. مؤمن عادل صادق اون کسیست که این سریره و این علانیه، این ظاهر و اون باطن با هم دیگه برابری میکنه. تا اینجا خوبه. خب دیگه چه تصویری از انسان میتونید ارائه کنید تو این طبقه بندی؟ تو این طبقه بندی یه فرض دیگر هست. تا اینجا که گفتیم که خوب بود و دیگه خوبتر و خوبترین دیگه به مراتب هرچی که بره جلوتر، از این که بیم با این، اون وقت اون چه که دیده میشه اینه، یکی عبارت هست از اون کسایی که ظاهر و باطنشون هر دوتا خرابه. یعنی متصف به سوء است. هم علانیتشون سوءه، هم سریرشون سوءه، هم سوء سریره دارن، هم سوء علانیه، آشکار و نهانشون زشته. اینا ظاهرا همون کفار باشن دیگه، کافر اینجوریه. اینجوریه کفار، اینجوریه که این باطن و ظاهر هر دوتا متصف به سوءه، سوء سریرت، سوء علانیت، سوء ظاهر، سوء باطن. این کفار اینجوریه. اینم بده. این دیگه جز شخصیت هاییست که این مردوده تو این تیپ شناسی شخصیتی و گونه بندی شخصیت ها. خب دیگه چه فرضی قابل تصوره؟ یه فرض دیگه قابل تصوره، اون فرض اینه که ظاهر با باطن هماهنگ نیست، به این معنا که ظاهر بهتر از باطنه، یعنی ظاهر متصف به حسن میشه، باطن متصف به سوء میشه، علانیتش این ظاهرش خوبه، زیباست، حسنه، اما باطنش زشته، قبیح، معیوب، بده. حالا با مراتبش، این دیگه وقت باز مراتب پیدا میکنه، اینجا میشه یک شخصیتی که ناهماهنگه. این وضعیت ناهماهنگی بین ظاهر و باطن اسمش میشه نفاق، یعنی دو شخصیتیه، از مدار صدق خارج شد. این دیگه شخصیتش صادق نیست، متصف به صدق نمیشه. و صادقین و صادقات اینجا دیگه استفاده نمیشه، بلکه این شخصیت شخصیت دروغین میشه، ظاهر با باطن دیگه هماهنگ نیست. هرچه این ناهماهنگی بیشتر بشه خرابتر و خطرناکتره. لذا نفاق دارای درکاته. از کلمه درجه معمولا اینجا استفاده نمیشه، تا برسه به اون نقطه که ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اینجا میرسه به اونجا که دیگه این قعر اون جهنمه. میدونید منافق در جهنم افکارش، در جهنم عقایدش، در جهنم نیاتش وارد میشه و میسوزه. یه پوسته ظاهری از مثلا روش بهشتیان رو در خودش داره، این میشه شخصیت نقابدار. حالا عرض کردیم یه بیماری است که دیگه دارای سطح بندیه، هرچی که این مریضی شدیدتر بشه خطرناکتر وضعیت، تا میرسه به یک جایی که گفته میشه که این شخصیت دوگانه منافق از اون شخصیت کافر وضعیتش اسرع و بدتره. نفاق در درجات، حالا یا درکات اولیش، اون ناخالصی ها، در اون رتبه های اخیرش نه، بهتر وضعش از کفار، بله این وضعش بهتره. لذا بهش میگن توبه کن. توبه کن یعنی چی؟ میگن بابا جون توبه تو باید توبه نصوح باشه، یعنی سعی کن این باطنت اولا برسه به ظاهرت، ان یکون الباطن که ظاهر، سریره تو به علانیت تو به آشکار تو برسه، این قدم اول توبه است در توبه نصوح طبق نظر امام هادی علیه السلام. قدم دومش اینه که حالا برو به سمت این که این توبه خودتو کامل کنی، باطن تو بهتر بشه از ظاهرت، این میشه مسیر توبه و مسیر بازگشت. خب بله، اگر شخص رها بشه این سوء السریره، یعنی اون زشتی درون و پنهانی، اگر در او هی غلبه کنه و غلبه کنه و سنگین بشه و کفش سنگینتر و سنگینتر بشه، میرسه به یک جایی که وقت میگه خوش به حال کافرها، این دیگه زده رو دست کفر. اون که فرمود فت درکل اسفل اینجوریه، اینا همساین در جهنم، کفار و منافقین با هم همساین، منتها وضع منافقین بدتره، اونا از کفار وضعشون اسوأ و حالا و بدتر از این هست. خیلی خوب، این هم پس میشه در اون تقسیم بندی خوبه که بهش توجه بشه. آره این هم یه فرضی داره، این فرض البته راجبش بحث هست که آیا میشه بهش مثلا حالا چجوری نمره بدیم، ولی اینم میشه یه تیپ دیگه تو این تقسیم بندیه. یه تیپ هم اینه که ظاهر غلط اندازیه به تعبیر خودمون، یعنی در ظاهر مرتکب اعمال مثلا خلاف عرف مؤمنین ممکنه بشه، ممکنه حتی بعضی وقتا اعمال خلاف شرع هم در ظاهر یه وقتایی مرتکب بشه، ولی باطنن فرض کنیم که باطن مثلا بهتری داره، بل محب اولیاست، محب اهل بیته، در این کار ممکنه او تعمدی داشته باشه. این که گفتم اینه، ممکنه تعمد داشته باشه به این معنی که میخواد خودشو منزوی کنه بشه جزء اهداء الامه. یه روایتی هم هست دالا که حالا اون محل کلامه، باید مثلا خارج بشه از این شرایط عمومی اجتماعی، اینها خیلی بهش اعتنا نکنن، نبیننش، یه جورایی روش کلبی و رواقی و اینا هست. داریم کلبیون و رواقیون و اینا که خیلی به لحاظ ظاهر رفتاره اینجوری داشتن. بعضی نقل شده که مثلا یه کارایی میکردن که مردم اونا رو خیلی آدمای دست کمی بگیرن، بهشون نگاه نکنن، بلکه اونا رو بد به حساب بیارن که اینا در اون انزوای خودشون بتونن مثلا به خودشون برسن. یک چنین چیزی مثلا کسی به اینا کاری نداشته باشه، از این اطلاعات اجتماعی مثلا یه خورده فاصله بگیرن، بعد بتونن مثلا در اون خلوت به خودشون برسن. یه همچی تلقی هست. آیا این خوبه یا بده؟ اینجا بحث داره. آیا این یک چنین وضعیتی خوبه یا بده؟ در بعض از موارد اگر شخص مرتکب خلاف بیان شرعی نشه، اینا شرایطشه، و تحت نظر مثلا یک سالک راه رفتهی به او تجویز موردی بشه، مثلا مرشدی داره، استادی داره، استاد درست ها، نه از این مرشد بازی ها و استاد بازی های علکی و کشکی و اینا، رو اونا که صحبت نمی کنیم، نه استاد کامل شایسته وارستهی داره، درباره ایشون فعلا تشخیصش اینه که شما باید اینجوری رفتار کنی، یه مقدار از عرف مثلا مؤمنین، از مثلا فرض کنید که از مستحبات فاصله بگیره، از بعضی از کارهای ظاهری فاصله بگیره به دلائلی، چون او ابتلاعاتی داره که این تجویز میشه برای درمانش. بعضی که خیلی مبتلا میشن به ظاهرگرایی و افتادن توی تجلی و جلوه کردن و خدارایی و مطرح شدن های اجتماعی، گاهی به اونا توصیه های اینجوری میشه، موردیه، اینا قابل تجویز کلی نیست. در همین فهمه تجویز کلی حسن ظاهر و باطن، یک برو به سمت این که باطنت احسن و زیباتر و غنیتر و خوشگلتر و کاملتر بشه، این وضعیت مطلوبه. اما این که بهش بگن حالا ظاهر تو خراب کن، از قدیم اون وقت این بوده دیگه، توی طائفه‌ای بوده از این کسایی که خلاصه بیشتر تو صوفیه و نمونم اینا، یه نمونه هایی هست که قیافه ها رو میریختن به هم و خلاف عرف مؤمنین و امثال اینها، یه میگفتن ما باطنیه هستیم، بریم برسیم به خودمون. گفت برو برس. این یه بازی دیگه یه که معلوم نیست سر از کجا در بیار، از کجا در بیار. و اون بنابراین قابل تجویز نیست. اینهایی که به صورت فرقه‌ای و گروهی اینجوری معرفی میشن، اینا مردودن قطعاً. بدونید به صورت فرقه و امثال اینها، این قطعاً مردوده، این مطلوب حضرت حق نیست به هیچ وجه. اون چه که میشه راجبش که تأملی کردنی که موردی درباره یک کسی یه تشخیصی داده بشه به خاطر اصلاح یک رویه غلطی که در او پیدا شده، افتاده به دام ظاهرگرایی، میخوان حالا نجاتش بدن، یه تجویزهایی ممکنه درباره او صورت بگیره. بس این به صورت موردیه. این راجب اون سوال شما. حالا اون یه قصه دیگه است. بله. اون یه یعنی خودش زده بوده به بله مثلا خلگری و اینا، به دیوانگی، که بتونه یه کارهای دیگه رو بکنه، یه حرفای دیگه رو بزنه. شاید مثلا حالا اون بر اساس یه مصلحت سیاسی اجتماعی اینها مثلا بگچنین، یه مثلا رفتارهای تقیه‌ای یه جایی که برای مثلا حفظ و صیانت و نجات و حفظ اسرار و اینا لازم باشه، اینا موردیه دیگه. بنابراین به حسب مورد یک چنین چیزی ممکنه دربارش فکر بشه. مثلا این عنوان تقیه خودش اینجا قابل ملاحظه است. خب صلواتی بفرستید. خب دوستان من بدونن که کارگردان شخصیت ما سر ماست. بله. یعنی همون سیمای اصلی ما، وجهه اصلی شخصیت ما، همون سریره ماست و درون ماست، قلب ماست، اون صفحات درونی شخصیت ماست، اونه. که این رو هم چیزایی که میسازه عبارت است از اندیشه های ما، افکار ما، آمال ما، همون بحث آرزوها که دو سری علفه ای مثل این که بشم جو پرداختیم یه مقداری، و نیات ما، عقاید ما. اینا همین بخش درونی ما، سریره ما رو این چیزها میسازه. این هم در واقع کارگردان اصلی شخصیت ماست و این همون چیزیست که معیار اصلی نمره گذاری برای انسان نزد خدای متعال و نزد اولیاء خداست. این بس معلوم باشه و توجه بشه، چون ما از این مباحثی که گفتیم این به دست آمد، این با من یک قاعده استفاده میشه. اگر این فرض باشه که یرحم کنم که اصالت با اون درونه، اصل اونه، پایه اونه، مبنا اونه، ظاهر در برقراری ارتباط با اون باطن، این علانیه در برقراری ارتباط با اون سریره است که نمره پیدا میکنه، ارج پیدا میکنه، دقیق میفهمید، نصاب پیدا میکنه. اگر این رو ما به عنوان یک قاعده فرض بکنیم، اون وقت همون جور که طبق جمله‌ای که عرض کردیم گذشت، انسان مؤمن همتش در کار بهسازی و زیباسازی و غنی‌سازی درونه. اینه کار مؤمن، یعنی وجهه همت مؤمن اینه. البته در روایات ما وقتی نکته های جالبی وجود داره، خیلی جالب. اون نکته های جالب اینه که حالا کسی که مشغول شد به اون بهسازی درون، خدای متعال این برون او رو اصلاح میکنه. اون روایتی که شنیدید، من اصلح بینه و بین الله تعالی، اصلح الله بینه و بین الناس، چون بینه و بین الناس میشه همون علانیت دیگه، همون ظاهر. فهمون کسی که اون باطن خودش رو، نهان خودش رو، سریره خودش رو که اون خلوت بین او و حضرت حقه، این رو بسازه، اصلاح کنه، رسیدگی کنه، خدای متعال به اون چه که بین او و دیگران هست در نظرمید او رو اصلاح خواهد کرد. اصلح الله و بینه و بین الناس. اون وقت این یه روایت، یه بیانات دیگه هم داره که برمیگرده به بحث ما، که اونجا فرمودن من صلوات بفرستید. بله، این روایت اینه. من اصلح فی ما بینه و بین الله، اصلح الله فی ما بینه و بین الناس. و من اراد وجه الله اناله الله وجهه و وجوه الناس. اینجوریه، یعنی کسی که جهتگیری قلبش به سوی حضرت حق باشه، خدای متعال مردم رو متوجه او میکنه. کسی بتونه در دایره محبوبیت حضرت حق قرار بگیره که نظر حب الهی متوجه او بشه، این آدم خوبی های درونیش رو خدای متعال آشکار سازی میکنه تو مناسبات اجتماعی، این محبوبیت اجتماعی هم پیدا میکنه. بعدم این جلوه میکنه در بین دیگران و اون چیزی رو که بین خودش و خدای متعال داره آشکار میشه در ارتباط او با مردم، که این رو مضمون رو هم ما در روایاتمون داریم. من اثر، اینم باز از پیامبر عظیم و شأن هست صلوات الله علیه، من اثر ما یروی الله عز و جل اظهر الله له ما یسره یا ما یسره. بله، یا خدای متعال اون چیزی که باعث خوشحالی او میشه یا کارش رو آسان میکنه، هر دو رو میشه خوند. البته اون ما یسره یه جورایی زیباتره. و من اثر ما یسخط الله تعالی اظهر الله ما یخزیه. اینم هست، یعنی کسی در باطن، در خلوت، در خلوت درونی خودش رفتارهایی داره، عقایدی داره، خباثتهایی داره که خدای متعال رو خشمگین میکنه، این مخفی نمیمونه، این آشکارسازی خواهد شد، این بالاخره بروز میکنه، امروز نه فردایی بیرون میزنه و این رسوا میشه، این رسوا خواهد شد، یه پنهان نمیمونه. این تعبیر رو از امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه داریم دیگه، که از فهمدن ما او مرا اخدون شیئا الا ظهر فی فلتات لسانه و صفحات وجهه. بله، این البته هم شامل خوبیه، هم شامل بدی، هم حسن هم سوءه. هر کسی مخفی کنه بالاخره این سر خواهد زد، چه خوب چه بد، در بالاخره ضمن بیانات او، در کلمات او، در چهره او بالاخره آشکار میشه، بیرون میزنه اون چیزی رو که مخفی کرده در درون خودش، چه خوب باشه چه بد. خوبی در درون خودش مخفی کرده باشه، بالاخره این آشکار میشه، فی فلتات لسانه و صفحات وجه. بدی هم مخفی کرده باشه، این بالاخره آشکار میشه. بله، شما چیزی میخواستید بفرمایید؟ راجع به بدی ها، راجع به خوبی ها که حرفی ندارید شما که. بله یا من از هر الجمیل، اینجوریه دیگه. بنای حضرت حق اینه که اون این بناست که اون چیزی رو که این مخفی کرده از زیبایی و جمال، این طلوع کنه، این آشکار بشه، این ظهور کنه. این که هست، این بنای خدای متعال. در روایت هم داره بالاخره اون چیزی رو که مؤمن مخفی کرده از اعمال خوب، از کارهای خوب، از عقاید خوب، از معارف، اونا بالاخره طلوع میکنه، سر میزنه. خدای متعال بنا داره که زیبایی ها رو آشکار کنه. بله. اما راجع به بدی ها همین است که شما میگید. بنای حضرت حق بر اینه که این مستوری بشه. منتها بعضیا از این قضیه سوء استفاده میکنه. اون که سوء استفاده کرد، از دایره ستاری حق خودش رو خارج کرده. اون دیگه داره فیلم بازی میکنه. اونجا خودش رو خارج کرده. ولی بنای خدای متعال اینه که این مستور باشه تا این بتونه برسه، اصلاحش کنه. این از این ستاری حق که فرصت میده برای بهسازی، زیباسازی، خوشگلسازی و همسازی اینها، این داره سوء استفاده میکنه. برای چی؟ برای فریبکاری، برای فریب دادن خلق داره استفاده میکنه. چون این تو مسیر فریب داره حرکت میکنه، خدای متعال این رو افشا میکنه. این مغایر با اون ستاری حق نیست. این خودش رو از اون ستر الهی خارج کرده. خودش رو خارج کرده و اسباب رسوایی خودش رو فراهم کرده. بله دیگه. بله هم نیست که عرض کردیم. بله نمیشه به شرط اینکه او در کار اصلاح خودش باشه. اینجون در کار اصلاح خود. ولی وقتی بیفته به مسیر فریب مردم، در میفهمه. بله این خودش رو قرار داده در معرض رسوایی. اینجا اون ستر الهی کنار میره و این افشا میشه. چه نمونه خیلی داره این چیزی که عرض کردیم، نمونه خیلی داره. و به خدا پناه میبریم از اینکه خدای متعال پرده رو برداره. این رسوایی خیلی چیز بدیه. یعنی یک کسی ممکنه چندین سال خلاصه این مخفی کرده باشه خودشو. بله خدای متعال حلیمه، بردباره، فرصت میده. این فرصت داشته باشه که برگرده، رجوع کنه، توبه کنه. ولی یه جاییست که این دیگه نه، این افتاده در کار فریب، فریبکاری. اونجا دیگه خودش رو از دایره ستر الهی خارج کرده. اینو وقت بیرون میریزه و خدای متعال او رو افشا میکنه. اما در مورد اون مؤمن، اصلا بنای حضرت حق بر اینه که هرچی او مخفی میکنه، خدای متعال آشکار میکنه. یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح. کار او اینه. افشا کار حضرت حق درباره مؤمنین افشا کردن خوبی های اونها و زیبایی های اوناست. البته بعضی متفاوتن دیگه. عجیبه. مثلا اخیرن یه آقایی، ایشون از دنیا رفتن، همین خیلی نزدیکه، این چند روز پیش از دنیا رفتیشون، تو فروردین، اوایل فروردین از دنیا رفت. اینقدر از ایشون خوبی و زیبایی یک دفعه افشا شد که مثلا یک کسیست که تازه یه دفعه داره شناخته میشه. مؤمن اینجوری هم هست که حیات ظاهریش بلغیر یه پرده ایه، مثل این که این وقتی که کنار بره، یعنی از دنیا بره، تازه مثل این که وقت اون آشکار سازی ها آغاز بشه. کاری اینجوریه. بله تازه داره شناخته میشه و هی میگن چیزایی که دیگران میدونن یک دفعه گفته میشه. مثلا هیچ کس نمیدونست که ایشون با مثلا همه ی قرآن را از حفظ داره، تازه فهمیده میشه. همه ی مثلا اکثر نهج البلاغه را از حفظ داشته، تازه معلوم میشه. نمیدونستن که ایشون چقدر آدمای ضعیف رو دستگیری کرده، ضعیف فکری اعتقادی رو. یه دفعه میبینید جمعیت به هم میرسن، اون میگه منم ایشون نجات داد، اون میگه من بدبخت بودم این دستم رو گرفت. یک خبینی از اون طرف کشور پاشد اومده میگه ایشون بود که من مثلا اون ته چاه گمراهی بودم، دست من رو گرفت خارج کرد. بعد همه نگاه میکنن این هم که تو همسایه ما بود، ما اصلا به حسابش نمیابردیم، همین همسایه ما بود، کنار ما زندگی میکرد، اصلا ما رو میدونستیم آدم خوبیه، آدم مجاهدیه، آدم نیستیم مثلا، اما این چیزها رو ازش خبر نداشتیم. یه دفعه شما بینید صدها نفر وقتی شنیدن پا میشن میان میگن ایشون ما رو نجات داد، ما از خط خارج شده بودیم، ایشون دست ما رو گرفت. بله اینجوری هم هست. خب به نظرم وقت ما تمام شده و این بحث میمونه. صلواتی بفرستید. این روایتش هم از کافی شریف براتون بخونم. این همین چیزی که گفتیم، حدیثش اینه، از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودند ما من عبد اثر خیرا فذهبت الایام ابدا حتی یظهر الله له خیره. به نظرم باید باشه، من شد دقیق نمیشتم، یظهر الله له خیره یا خیرن. فهمدن هیچ بنده نیست که این خیری رو مخفی کنه، خوبی رو مخفی کنه. ایام هم میگذره، میاد میره میره، گاهی هم خیلی طول میکشه، ولی بنای حضرت حق در اینه که این رو بالاخره آشکارش میکنه. ولو زمانی گذشته باشه، این کلمه ابداً به این معناست، خیلی گذشته، مثلا اینه که در ایام حیاتش معلوم نشد، بالاخره خدای متعال آشکار میکنه اون خیر او رو، همون خیری رو که مخفی کرده. و ما من عبد یسر رو شرن، بنده نیست که یک بدی رو مخفی کنه. بله، فذهبت الایام، روزگاری میگذره. این همون وضعی است که این شخص در کار اصلاح نبوده، بیشتر در کار مخفی سازی برای حالا سوء استفاده از خلق خدا و چه و چه بوده. بالاخره ایامی هم میگذره، حتی یظهر الله له شرا، بالاخره خدا متعال این رو افشا خواهد کرد، یه بدی، یه بلایی به سرش خلاصه میاد، از جمله همین افشا شدنشه. بعد این هست. در دعاهای ماه رجب یه دعایی است که خیلی دعای عجیبیه. شما هم این ایام چه بسا از مزامین عالی این دعای نورانی فیض بردید. من یه وقتی در این جلسه گفتم این دعا جامع بین عرفه و جامعه کبیر است. این مناجات عرفه سید الشهدا علیه السلام در اون رتبه های عرفانیش خلاصه گیری شده، اون جامعه کبیره امام هادی علیه السلام که جوشن کبیر امامت در مراتب ائمه علیه السلام اساره گیری شده، خلاصه شده، دست به دست هم داده، توسط کی؟ توسط حضرت بقیت الله العظم اجل الله تعالی فرجه و شریف شده. چی؟ شده این دعا، اللهم انی اسألک به معانی جمیع ما یدعو که بهی ولات و امرک. تا حضرت اینجا میگن ولات و امرک، اون وقت شروع میکنن این اصارگیری کبیر، جامعه کبیر این قسمتش. المأمونون علی سرک، الواصفون لقدرتک، المعلنون لعظمتک، اسألک به ما نطق فیهم من مشیتک. میره جلو تا اونجا که میگه لا فرق بینک و بینها، الله اکبر، لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک فتقها و رتقها بیدک. باز ادامه میدن مناتون و ازواد و حفظتون و رواد فبهم ملعت سماعک و ارضک حتی ظهر الله اله الا انت فبذالک اسألک. خیلی اوج میگیره در بیان مراتب و مقامات اولیا. این کلمه ولات و امرک رو که حضرت گفت بر اینجا رمزگشایی میکنه از مقامات اولیا. فرمودن نزلونا عن الربوبیه و قولو فینا ما شئتم الا انهم عبادو کرخ، ما بنده ایم ها، خلق خدا هستیم، بنده حقا خلق خدا هستن، اما چیزی بین اونها و حضرت حق فارق نیست. بعد متصلن، ربانیان، شدید و ربط به رب تبارک و تعالی هستند، در علم، در حکمت، در نورانیت، در همه چیز. خب این یک طرفشه. بعد میره اون باب توحیدی، ادامه حالا این دعا رو که میخونید وقت شروع میکنه بعضی از نکته های خیلی ظریف رو درباره اوصاف حضرت حق تبارک و تعالی در اون محور دوم میگه. در بخش پایانیش اون وقت یه فهرست خواسته هاست. اینجا همونجای سیادتونه گفتم دستگاه تربیت اسلامی، دوستان به این جملهی که ما گفتیم توجه کنه، این حرف سطحی نیست، روش کار شده. دستگاه تربیت اسلامی دستگاه تربیت آرزوهاست که بحث قبلی هم هست. یعنی اسلام از طریق پرورش آرزوهاست که در می‌فرمه این مسلمان رو میبره در اون مدارج رشد و همین جور پروازش میده و بهش اوج میده. این دستگاه تربیت اسلامی گفتیم از خصائصش اینه، ویژگیاش اینه، خیلی بزرگ میکنه شخص رو، خیلی بزرگ میکنه. اینقدر که این شخص مسلم مؤمن مثلا میشه سعادت خواه کل بشریت و به کمتر از این قانع نیست، که همون میشه منتظر فعال و گره میخوره به آرمان مهدوی و میشه یک چنین کسی. اصلح، اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. اینقدر این آدم بزرگ میشه. قبلش هم که دیدید دیگه، برای همه خیر و سعادت و نمونم عافیت و اونجاها که دیگه بس فراتر از مسلمینه، برای همه است. خیلی این بزرگ میشه تو همین دستگاه. حالا شما اون بخش اخیر رو ببینید، جمله های خیلی تکان دهنده ای داره، خیلی جملات عالی داره در فهرست آرزوها و خواسته ها. کاش فرصت بود من اون بخش رو براتون میخوندم، ولی وقت من تمام شده. این یه جمله رو میخواستم از اونجا برای شما نقل کنم. و اصلح لنا خبیعت اسرارنا. این اون جمله است که حضرت آموزش میدن. در وقت نام این کلمان و استعملنا به حسن الایمان. خیلی تعبیر عالی داره. از جمله اینه. چی شد پس؟ اصل لنا خبیعت اسرارنا. این بخشایی رو که ما مخفی کردیم از اسرارمون، خدای اینا رو اصلاح کن. یعنی این باطن ما رو، درون ما رو، قلب ما رو، این آلودگی های درونی، خباثت های درونی، پلیدی های درونی ما رو که به لطفت مستورش کردی، هنوز جزء سر ماست، هنوز افشا نشده، اینا رو اصلاح کن. اصله لنا خبیعت اسرارنا. اینم از ادعیه ماه رجب در ارتباط با همین بحث نعوذ بک از چی؟ من سوء سریره. و اصله لنا خبیعت اسرارنا. بعد انشالله که این دعا هم درباره ما همه مستجاب بشه. انشالله ادامه این بحث به لطف خدا و به توفیق الهی میره برای جلسه آینده انشالله.